هشتگ خبر.
۸۳ جواز تأسیس مزرعه بیت کوین در آذربایجان غربی صادر شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت 83 جواز تأسیس بیت کوین در این استان صادر شده که با تحقق کامل آنها برای 320 نفر زمینه اشتغال ایجاد می شود. غلامرضا بابای افسود برای راه اندازی این تعداد مزرعه 3514 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. وی ادامه داد مصرف برق این بیت کوین ها 50000 کیلووات در سال است.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز و بررسی موضوع اوراق سلف بازار مسکن. با شما همراه خواهیم بود در حدوداً 50 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 30162 هست. از طریق تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2098 هم میتونید پیام هاتون رو درباره موضوع برنامه به ما انتقال بدید. مهمان محترم ما در استودیو جناب آقای دکتر خشایار باقرپور هستند، مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و کارشناس ارشد حوزه مسکن، و تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر باقرپور، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مردم شریف و نجیب ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقرپور. صحبت اوراق سلف بازار مسکن وقتی میشه، حتی اگر تعریف این اوراق رو هم کسی ندونه، ذهن میره به سمت اینکه خب بالاخره یه مکانیزم تامین مالی دیگه هم تو این زمینه پیدا شد که میتونه نوید بخش ایجاد تعادل در بازار مسکن باشه، حالا جدای از اینکه بخش تولید چگونه است. اگه بخوایم اوراق سلف بازار مسکن رو تعریف کنیم، چه تعریف منطقی میشه ازش ارائه داد و اینکه این مکانیزم در بازارهای سرمایه کشورهای دیگه چگونه عمل میکنه؟
بله، عرضم به خدمت شریفتون که با توجه به اینکه واژه کمی نامانوس هستش برای عموم در اقتصاد عمومی جامعه، من خیلی مختصر سعی میکنم تعاریف اولیه رو مطرح بکنم که بر پایه همون تعاریف بریم روی موضوع اصلی برنامه. در واقع قرارداد یا عقد سلف قراردادیه که در اون عرضه کننده بخشی از دارایی پایه رو به ازای بهای نقد و مطابق اون قرارداد به فروش میرسونه. اوراق سلف اسناد نشان دهنده این قرارداد سلف یا همون پیش فروش هستن. با. یه طرف قرارداد ناشر قرار داره، طرف دیگه خریدار. تفاوت این اوراق با اوراق مشارکت و سهام در این هستش که خریدار در مالکیت و مدیریت بنگاه ناشر اوراق شریک نخواهد بود. از طرف دیگه امکان تعیین دامنه سود برای این اوراق وجود داره که ریسک رو به حداقل میرسونه و در اوراق سلف کف و سقف برای سود خریدار در نظر گرفته میشه. این واژه توی در واقع جامعه ما، فکر میکنم بیشتر توی جامعه کشاورزامون بیشتر آشنایی دارن. بحث سلف خری رو در واقع ما از گذشته داشتیم، اما اوراق سلف نخستین بار به ابتکار مؤسسه پولی بحرین در سال 2001 منتشر شد که به دلایل شرعی بازار ثانویه نداشت. یعنی خریدار تا زمان سر رسید امکان واگذاری اون و فروش به غیر یا حتی خود فروشنده و ناشر رو هم نداشت، چه به ثمن اولیه چه به ثمن دیگری. تو این مکانیزم سرمایه گذار یا همون خریدار میاد یک محصولی رو که قرار هست در آینده عرضه بشه رو پیش خریدش میکنه. نوآوری جدیدی در بازار سرمایه شکل گرفت که در واقع اوراق تحت عنوان سلف موازی استاندارد عرضه شدن. در این سازوکار خریدار میتونه اوراق سلف خودش رو طی قراردادی جدید که به اون سلف موازی میگن به در واقع خریدار جدید بفروشه، قبل از اینکه به سررسید در واقع رسیده باشه. اون خریدار هم دوباره امکان واگذاری مجدد به نفر بعدی رو خواهد داشت. حالا مفاهیم دیگری هم در این عقد از لحاظ حقوقی وجود داره، بحث خرید تبعی و قیمت اعمال، بدین شکل که اون ناشر یا عرضه کننده میاد گارانتی میکنه، تعهد میکنه که این اوراق رو به یک قیمتی که بهش میگن قیمت اعمال که در واقع مبین اصل و سود سرمایه گذاری خریدار اولیه هست، این رو عرضه بکنه.
این عنوانش چیه آخری که گفتید؟
این قیمت اعمال و خرید تبعی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر واقع‌پور. آقای دکتر روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل محترم شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ظهیری خدمتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، کارشناس محترم برنامه و همه مخاطبین محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ظهیری. آقای دکتر باقی‌پور توضیح دادن که این اوراق سلف نفتی چی هست، اما حتی اگر بخوایم ساده تر در باره صحبت بکنیم، به نوعی مردم میتونن در بازار سرمایه این اوراق رو خریداری کنن و به اندازه سرمایه‌ای که دارن متراژی از یک واحد مسکونی که قرار ساخته بشه رو تامین کنن. به فروشنده این اوراق یا کسی که داره مسکن رو میسازه کمک مالی میشه از محل سرمایه های خرد مردم تا مسکن ساخته بشه. بنابراین اگر من اوراقی رو خریداری کنم، اوراق سلف بازار مسکن، میتونم بگم 5 متر از یک واحد مسکونی 100 متری رو خریداری میکنم تا مثلا 2 سال دیگه اون واحد مسکونی ساخته بشه و من نمیتونم واحد مسکونی رو بسازم، اما کاهش ارزش پول من اینجا جلوش گرفته میشه. بنابراین بازارهای مختلف کاذبی که در کشور وجود داره سرمایه های من رو به سمت خودش نخواهد کشون، در این حال من صاحب سرمایه‌ای میشم که ممکنه کل سرمایه به عنوان یه واحد مسکونی نباشه، اما میتونه بخشی از اون باشه. این در بخش نخست خیلی جذاب به نظر میرسه، این که ما جلوی نوسانات بازارهای کاذبی مثل سکه، مثل خودرو، مثل ارز رو میگیریم. اما آیا میتونه کمک کنه به شهروندان که به عنوان یک سرمایه گذاری خرد قابل اطمینان بهش نگاه کرد؟
متاسفانه در یک سال اخیر اتفاقاتی که در حوزه مسکن افتاده و به ویژه افزایش قیمتی که شکل گرفته، عامل اصلیش فراتر از بخش مسکن بوده. یعنی ما فقط با روال عرضه و تقاضا نمیتوانیم آنچه که اتفاق افتاده در افزایش نرخ ها رو در حقیقت در مورد صحبت بکنیم، و به عنوان شاهدی بر این مدعا هم شما اگر بیاید نمودار تغییرات قیمت دلار رو در مقایسه با تغییرات قیمت مسکن در حقیقت ملاحظه بکنید، میبینید با یک بازی اختلاف زمانی اندکی این دو خیلی بر هم دیگه منطبق هستن. برای سیاست گذار مثل این میمونه که سیلی آمده و این سیل اتفاق افتاده، ولی عوامل و اثراتی که بعد از سیل شکل گرفته پابرجاست. اون عامل چیزی مهمتر از کاهش قدرت خرید مردم نیست. یعنی امروز ما وقتی که داریم با قیمت تقریبا 27 میلیون تومان مسکن در تهران روبرو هستیم به عنوان قیمت متوسط، این یک واقعیته و این واقعیتی است که کاهش قدرت خرید مردم رو به شدت ایجاد کرده. از سمت دیگه برای مردم چه نکته‌ای رو خواهد داشت؟ نکته اینه که اگر هر پدیده یک بار اتفاق بیفته و به وقوع پیونده، محتمله که باز هم تکرار بشه، چون طبیعتا ما در شرایطی قرار داریم که این مؤلفه های اقتصادی رو خیلی نمیتونیم به دقت پیش بینی کنیم. خیلی هاش تابع ارتباطات در حقیقت سیاسی بین المللی کشور ما هست، و بنابراین این دو تا نگاه رو اگر بهش بخوایم داشته باشیم، حالا با این مواجه میشیم که ما تقریبا فکر میکنم از خرداد امسال بود که با توجه به سیاست هایی که وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه استفاده از ابزار بازار سرمایه داشتن، دوستان در مجموعه بورس کالا یک طرح اولیه و خیلی خامی رو پیشنهاد کردن که ما بیایم اوراق سلف موازی استاندارد رو در زمینه مسکن هم پیاده سازی بکنیم. این پیشنهاد اولیه توسط دوستان بورس کالا امکان شکل گرفت و گفتن که این ظرفیت هست. ولی نکته اینجاست که مسکن همونطور که شما میدونید یک کالایی است که به نسبت بقیه کالاها همگنی نداره. یعنی وقتی ما داریم در مورد مثلا تیراهن 14 صحبت میکنیم، در هر جای کشور که شما بگید تیراهن 14 یک استانداردی داره که هم ارزشش هم مشخصاتش معلومه. ولی مسکن اینطوری نیست، شهر به شهر، محله به محله، طبقه به طبقه این کالا کالایی است که ویژگی های متفاوت داره. بنابراین امکان این که ما بتونیم اوراق سلف رو به طور مستقیم در این خصوص در حوزه مسکن منتشر بکنیم بدون طراحی خاص امکان پذیر نبود. در همین منوال این افتخار ما داشتیم که توی اون مجموعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن تونستیم در حقیقت اقدامات تکنیکالی که باید صورت می‌گرفت تا این ابزار کلی رو که در بازار سرمایه وجود داره تبدیل بکنیم به حوزه مسکن انجام بدیم. مسیرهای مختلفش طی شد. ما در حقیقت در خود جلساتی که در وزارت راه و شهرسازی داشتیم، جلساتی که در کمیته پژوهشی در حقیقت بورس کالا داشتیم، جلسات متعددی که در کمیته فقهی سازمان بورس داشتیم و نهایتاً تاییدیه که در حقیقت برای انتشار این اوراق گرفته شد، البته با ذکر الزام اصلاحات دستور عمل و همینطور استفتایی که از مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری گرفته شد که همه گویا و ناظر بر این بود که این ابزار میتونه خیلی اثرگذاری داشته باشه. اما اگر من به سوال شما بخوام در حقیقت برگردم،
در بد و عم بفهمید، الان با این شیوهی که شما گفتید، نقدی که وارد کردید و اصلاحاتی که صورت گرفته، در حال حاضر شما با انتشار اوراق سلف بازار مسکن موافقید با اون اصلاحاتی که بهش اشاره کردید و معتقدید که میتونه بازار رو به تعادل برسونه، حالا جدایی از سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور؟
اوراق سلفی که الان داره در کشور منتشر میشه اختیارات تبعی خرید و فروش داره. یعنی چی؟ یعنی به تحویل فیزیکی کالا منجر نمیشه.
درسته.
اتفاقی که الان تونستیم ما رقم بزنیم در طراحی این اوراق، این اوراق اوراق است که امکانه علاوه بر اینکه امکان تامین مالی داره، همون توضیحی که شما فرمودید که سرمایه خرد هم میتونه در تامین مسکن شرکت بکنه، امکان تحویل فیزیکی رو واسش با فرایندی مهیا کردیم. به این معنا که اگر شما ورقه هایی که خرید کردید رسید به متراژ حداقلی تحویل واحد، میتونید واحد مسکونیتون رو در حقیقت تحویل بگیرید. به اصطلاح به متر، به متر واحد رو خرید کردید و به واحد مسکونی تبدیل کردید و اگر به هر دلیلی نتونستید در حقیقت به تحویل فیزیکی برسید، اون وقت قدرت خرید شما حفظ شده. یعنی تفاوت اصلی اینجاست که برای اولین بار اوراق سلفی که قابلیت در حقیقت تحویل فیزیکی دارد شکل، یعنی دو تا ابزار تامین مالی مجزا و ابزار در حقیقت تامین مسکن، و این اونجاست که قدرت خرید کاهش یافته مصرف کننده رو میتونه به طور واقع جبران بکنه با توجه به امکان تحویل فیزیکی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر مجتبی یوسفی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر یوسفی خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم.
عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران و مهمانان عزیزتون. خدمت شما
خیلی متشکرم آقای دکتر یوسفی. چقدر به عنوان نماینده محترم مجلس که ریلگذار این حوزه هستید، نگاهتون به اوراق سلف بازار مسکن نگاه مثبت هست و فکر میکنید نقدهایی که بر این شیوه ارائه اوراق و تأمین مالی در این حوزه میتونه ارائه بشه چقدر تا الان صورت گرفته؟ این نقدها رفته به سمت اصلاح سازوکارها؟
یکی از کارها و ساختارهای اصلی بازار سرمایه تأمین منابع خرد مردم و به یه نوعی جهدهی کردن اون رو برای سرمایه گذاری های بلند مدت در توسعه یک کشوره.
بله.
که الان اتفاقی که ما در بازار سرمایه دیدیم این بود، سودهای آنچنانی داده شد، رشد شاخصهایی اتفاق افتاد، ولی وقتی می آمدیم در بازار همچین رونق اقتصادی رو نمی دیدیم و همه می گفتن این حبابگون است.
درست.
الان تفاوت این سلف که بناس برای حوزه مسکن داده بشه، اتفاقا به نظرم چون ما خودمون جزء کسانی بودیم که حالا با اصلاحاتی جزء موافقین این طرح هستیم که کمک بکنه ما بازار سرمایه رو از سبک و سیاق سنتی، ببینید بر اساس طرح جامعه مسکن ما سالی 1,000,000 واحد احتیاج داریم برای نیاز روزمون، الان ساخته میشه یه فاصله 500,000 واحدی داریم، 300,000 تا در شهر مردم میسازن، 200,000 تا در روستا.
بله.
ببینید اگر بخوایم بریم سراغ بازار تسهیلات و امثال هم، خب بالاخره نقدهای جدی میشه که میگن آقا اینجا خلق پول پرقدرته و باعث افزایش نقدینگی میشه و امثال هم که حالا اونجا البته خودش توضیح داره، ولی یکی از ابزارالات جبران این نقدینگی برای ساخت حداقل 500,000 واحد نیاز فعلی که بازار مسکن رو هم ساماندهی کنه، هم بازار مسکن رو از سفته بازی در بیاره، هم نیاز مردم رو تأمین بکنه که الان رهن و اجاره برای مردم شده آرزو در بعضی از شهرها و کلاس شهرها، اینجا خیلی کمک میکنه و به نظر ما بهترین نوع بالاخره کارکرد بازار سرمایه این که سرمایه‌های خرد مردم رو ما جمع بکنیم و اینجا هم خیلی کارشناستون دقیق توضیح داد تفاوتش با نوع بالاخره اوراقی که تا به الان منتشر شد قابلیت تبدیل اونها به متر مربعه، به خاطر اینکه اینجا کمک میکنه که ما عملا این قابلیت رو برای مردم به وجود بیاریم. کسی که خیلی هزینه آنچنانی نداره که بخواد یک واحد رو بخره بتونه بیاد سرمایه گذاری کنه، ارزش پولش کاهش پیدا نکنه، و اون کسی که اومد به یه حد نصابی رسید بتونه این رو تبدیل به واحد کنه. برای تولید کننده و حرکت به سمت صنعتی سازی و حمایت از انبوه سازان حرفه‌ای، چون ما باید بپذیریم از ساخت و ساز سنتی پر هزینه و بدون تخصصی باید فاصله بگیریم که اینجا هزینه ها بیاد پایین و ما با یک رشد معقول بتونیم بازار مسکن رو کنترل کنیم.
بسیار خوب آقای دکتر، پس شما موافقید با این؟
بله. و از این جهت برای مردمی که الان نمیتونن با این بالاخره تورم لجام گسیخته حدود 150 تا 200 درصدی توی این 9 ماه گذشته در بازار مسکن،
بله،
عملا روز به روز اینا دارن فقیرتر میشن. الان نمیتونن که برن 1 متر مربع واحد بخرن،
بله،
ولی در بازار سلف میتونه این رو معادل سازی بکنه تا قبل اینکه برسه به یک نرم واحد مثلا 80 متری یا حالا بیشتر یا کمتر،
بله،
اون مشارکتی داشته باشه در بحث سرمایه گذاری در بازار من.
ممنونم آقای دکتر یوسفی، همراه ما باشید همچون آقای دکتر ظهیری، آقای دکتر باقرپور، هر دو بزرگوار این اوراق سلف بازار مسکن رو تایید کردند و گفتن البته نقدهایی برش وارد هست. میشه این رو تبدیل کرد به یک مکانیزم موفق تأمین مالی که هم تولید رونق بگیره و ما نگیم رشد بورس رشد هوایی بوده و همین که بازار به تعادل برسه. چون این شیوهی در کشور ما جواب میده آقای دکتر؟
عرضم به خدمت، من ابتدا عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت آقای دکتر ظهیری و دکتر یوسفی عزیز. من قبل از این بارها گفتم با کلمه سازی و واژه های ناشنا نباید با ذهن و سرمایه مردم بازی کرد. این طرح روی کاغذ در مرحله تئوری شاید طرح بسیار خوب و اقتصادی به نظر بیاد، اما ایراداتی که من نسبت به اون میبینم در دو حوزه کلی میخوام خدمتتون اگه اجازه بدین تشریح بکنم. اول از دیدگاه کلان اقتصادی، این بحث اوراق سلف موازی استاندارد مسکن موجب تقویت دیدگاه سرمایه‌ای به مسکن به جای تقویت اهرم‌های گرایشمون به سمت بازار کالایی هستش، چیزی که با بسیاری از اهداف و سیاست‌های منطقی حاکمیت در تضاد قرار داره.
مثال بزنید در این مورد دکتر چطور؟
ببینید دقیقاً چون قرار نیستش، یعنی همونطور که جناب دکتر یوسفی هم فرمودن، ما باید تکلیف رو معلوم بکنیم. ما می‌خوایم قلک برای مردم درست کنیم یا صابخونه‌شون بکنیم.
خب اگر کسی نتونه با پولی که داره یه واحد مسکونی بگیره،
عرض می‌کنم خدمتتون، بله، در واقع حالا گام به گام بریم جلو.
بله.
این طرح به نظر من بیشتر تقویت کننده یه نظام‌های شبه فئودالیست در کشور خواهد بود. خب. اما حوزه دوم به اجرای طرح برمیگرده که ایرادات متعدد ماهیتی میشه توش پیدا کرد.
بله.
ببینید که از ارکان مهم مشتری هستش، یعنی باید مشتری حتما مورد مطالعه قرار بگیره. تو حوزه مسکن خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم، کسی به صورت مشایع متری خرید نمی‌کنه. مسکن تو فرهنگ و دیدگاه ایرانیان از قداستی برخورداره که نفی دیدگاه شراکتی جذابیت طرح رو برای خانه‌دار شدن از بین خواهد برد. از لحاظ اجتماعی اقتصادی باید کم کم منتظر بروز پدیده‌ای به نام سلطان اوراق سلف مسکن باشیم. واقعا برای ورود سرمایه گذاران عمده به این بازار چه تمهیدی اندیشیده شده و چه برخوردی قراره با اون در آینده داشته باشیم؟
بله.
حتی با ایجاد محدودیت خرید اوراق مذکور در بازار اولیه هم راهکارهای مختلفی برای این دسته از سرمایه گذاران وجود خواهد داشت و ما باید منتظر ورود کارت ملیای اجاره‌ای به این بازار باشیم. اما از لحاظ اقتصاد صنعت ساختمان، چیزی که من واقعا انتظار دارم دوستان یه خورده عملیاتی تر ببینن در واقع طراحان این طرها، شما از هر انبوساز، از هر سازندهی سوال بکنید، کل نقدینگی پروسه ساخت و ساز رو یک آفت میبینن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما با تورم بالای پیشبینی نشده مواجه هستیم. از طرفی با یک فرایند تولیدی بلند مدت، ما تو حوزه انبوه‌سازی پروژه زیر 3-4 سال رو نداریم. برای اوراق سلف عملا میتونه در واقع برای پروسه‌های تولیدی مثلا یک تا دو ساله جوابگو باشه.
بله.
اما این که یک سازنده کل در واقع، چون تو تعریف قرارداد سلف داشتیم، به بهای نقدی داره اون در واقع متراژ رو میخره.
بله.
یکی این که اولا ما معیارمون برای تورم غیر قابل پیشبینی بالایی که توی کشور داریم و هر لحظه هر عاملی میتونه بیاد از بیرون روش تأثیر بگذاره، چه عددی رو میخوایم تعریف بکنیم که سازنده اون انبوساز دچار در واقع ضرر و زیان نشه
و بتونه اگر کسی واحد کامل مسکونی نتونست بخره بتونه سودش رو بهش برگردونه.
حالا اون اصلا یه مقوله جداگانه از اون در واقع بعد از این مطرح خواهد شد. اما اینکه مگه انبوساز میاد کلید و پریز و شیرالات و تأسیساتش رو روز اول خریداری میکنه؟ گام به گام این در واقع نقدینگی باید تزریق بشه تو پروسه ساخت و ساز مسکن.
خب.
و یک جا اول تأمین کردنش توی بازار کشور ایران، توی اقتصاد ایران کاملا آفت هستش. ما باید حتی پیشبینی این رو داشته باشیم که در واقع موزلات حقوقی و پرونده های مکرری در آینده ایجاد بشه. مثلا الان میخوان با چه قیمت در واقع یک مسکنی که قرار هست 4 سال آینده تحویل بشه رو بیان به بهای نقدی سلف فروشی بکنن. متری 10 میلیون تومان، اگر 14 میلیون تومان تموم شد چی؟ اون وقت آیا اصلا به مرحله عرضه خواهد رسید؟
خب همین نکته رو آقای دکتر باقرپور اگه اجازه فهمید، آقای دکتر ظهیری و دکتر
من دو تا مورد دیگه هم هست اگه اجازه بفرمایید
توضیح بدن این مورد رو، بعد برمیگردیم اینجا. آقای دکتر ظهیری خیلی کوتاه اگه ممکنه همین نقدی که آقای دکتر باقرپور وارد کردن پاسخ میفرمایید.
من اجازه میخوام که خب به عنوان هم مجموعه که یک به یک نوع بزرگترین انبوهساز کشور از سمتی نهاد مالی هم هست، یعنی ما همیشه بزرگترین گرفتاریمون عدم ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است. این تفاوت عرضه و تقاضا است که باعث میشه که سیکل های رکود و رونقی اتفاق بیفته و به یک نوعی مسکن رو ببره به سمتی یک کالای سرمایه‌ای تا کالای مصرفی، برای به دلیل که دوستان بهتر از من میدونن. ما برای اینکه بشه این سیکل رو هموار کرد، اول از سمت عرضه کننده میخوام موضوع رو مطرح بکنم. داریم در مورد سازنده حرفه‌ای صحبت میکنیم، نه در مورد سوداگر. یه سازنده حرفه‌ای اگر شما 30 سال رو در نظر بگیرید به عنوان فعالیت یک مجموعه مثل ما، دوران رونق تقریبا 1 سال است، بغیر از این دوره اخیر که 2 سال افزایش قیمت داشتیم. معنیش اینه که من اگر 5 دوره رکود و رونق داشته باشم، فقط در 5 سال رونق دارم کار میکنم و در 25 سال رکود باید کار کنم. در دوران رکود یکی از اصلی ترین مسائل تامین منابع مالی مناسبه. وقتی که شما این ظرفیت رو ایجاد میکنید که منابع در حقیقت خوردی که سرگردانه در توزیع دکتر باقرپور بود، این منابع وارد هر بازاری میتونه بشه. یه روز وارد بازار برنج میشه، یه روز وارد بازار ارز میشه، یه روز وارد بازار سکه میشه و مثل یک سیل همه بازار رو دچار تلاطم میکنه. وقتی شما از این روش میاد استفاده میکنید به یک نوع، حالا به اصطلاح تجمیع سرمایه خود یا کراود فاندینگ، وقتی از این ابزار استفاده میکنید، یک بخشی کمک میکنید به اون مصرف کننده که جلوی تلاطمات دقیقاً بازار بگیرید و از اهرم اون سرمایه برای تولید استفاده بکنید. اما نکته دیگه توازن بخشی به قسمت ارز است. من برای اینکه این مسئله رو شفاف بکنم، چون طراحی این سبد و رفع مسائلش رو در حقیقت ما در این 4-5 ماه اخیر با کار کارشناسی سنگین و تجربه‌ای که در شرکت داشتیم و مشکلاتی که مردم داشتن سعی کردیم انجام بدیم، این نکته رو بخوام بگم. اتفاقا یکی از مشکلاتی که باش روبرو بودیم همین نکته درست آقای باقر بوده، اونم اینه که این اوراق اگر میخواد فروش بشه، اولا چگونه فروش انجام بشه، یعنی چه افرادی میتونن بخرن، با چه میزان، آیا محدودیت داشته باشد و نداشته باشد، و دو شما چقدر عرضه بکنید. اینو من اجازه میخوام با یک مثال اگر مطرح بکنم، چون ما گزینه پایلوت این رو هم در حقیقت طراحی کردیم، شاید تصویر رو روشن بکنه. اولا در این سازوکاری که دیده شده به این شکل هستش که دارم در مورد اوراق قابلیت تحویل فیزیکی صحبت میکنم، نه اوراق تامین مالی. اگر اینو یک لحظه جدا بکنیم، چون اصل عملکرد در حوزه در حقیقت تقاضا قسمت اوراق تحویل فیزیکی است. مثلا این گونه است، با ذکر مثال فرض کنید که من دارم یک پروژه رو که واحداش به طور متوسط 90 متر مربعه میخوام از این اوراق استفاده بکنم.
بله.
و این پروژه قرار در ظرف 3 سال ساخته بشه. این گونه این اوراق رو تنظیم کردیم که به جای اینکه عرضه در یک مرحله صورت بگیره، عرضه در 3 مرحله صورت بگیره و قیمت عرضه در هر مرحله با توجه به کارشناسی روزی که انجام میشه تعیین بشه.
بله.
به چه معنا؟ به معنی اینکه من در سال اول 30% از اون 90 متر، یعنی تا سقف 30 متر عرضه میکنم اوراق سلف رو و کدهای حقیقی هم فقط میتونن خرید بکنن که اون بحث سفت و بازی کدهای حقوقی توش اتفاق نیفته که میشه تقریبا افرادی که عمدتا نیاز به مصرف کننده واقعی دارن یا پتانسیلی به عنوان متقاضی هستن. شما این سقف سیمت رو تو سال اول خرید میکنید، سال دوم که اوراق میخواد عرضه بشه برای سیمتر دوم طبیعتاً با قیمت کارشناسی روز یک قیمت روزی خواهد داشت. این باعث میشه که میزان منابع دریافتی من سازنده با کشفلوی که مورد انتظارم در حقیقت تثبیت بشه و خریدار هم فقط به اندازه وچی که خرید کرده و پرداخت کرده ریسک تورمش رو بیاد تثبیت بکنه. به عبارتی اگر توی این یک سال قیمت مسکن هر میزان افزایشی که داشت معادل بخشی که ایشون پرداخت کرده از اون تورم در حقیقت رهایی پیدا میکنه و میتونه قدرت خرید خودش رو
متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید. متشکرم دکتر زری. آقای دکتر یوسفی،
بله بله خدمت
خواهش کنم، اگر توضیحی درباره نقد آقای باقرپور دارید که آقای زهیری چون نقد ایشون رو پاسخ دادن بفهمید، چون آقای دکتر باقرپور دو نقد دیگه به اوراق سلف بازار مسکن دارن.
تشکر از ایشون که واقعا مصداقی ورود کردن. چون ما با تفاوت سلف مسکن رو فروش اوراق سلف مسکن رو با اوراقهای دیگه بدونیم که ایشون دقیق گفتن. چون ما در نهایت میخواییم این رو تبدیل به واحد مسکونی بکنیم.
بله.
ولی توضیحات های دکتر زهیری کامل بود.
بله.
من یه مقداری تکمیل میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید ما در بحث ساخت و ساز مسکن که داریم انجام میدیم، چون نگاهمون به ساخت و ساز سنتیه، یعنی میگیم که امروز کسی بره یه واحدی رو بخره بعد فردا بخواد تخریبش کنه، همینطوری هی مرحله مرحله سفتکاری و امثال هم، خب امروز قیمت مساله اینه فردا این میشه، توی بازه دو ساله تفاوت میکنه. این درسته، این نگاه سنتیه که هر کسی داره همین 300 هزار واحدی که ساخته میشه، حالا چه یه آپارتمان مثلا فرض کنید 20 واحده باشه چه یک برج مثلا 50 واحده، چون اینا دارن به مرور میرن. ولی ما بنامون بر اینه که بریم به سمت صنعتی سازی.
بله.
و کسانی که در بازار ساخت و ساز به عنوان شرکت‌های سازنده و حرفه‌ای هستن.
بله.
یعنی قطعاً اونا یه پروژه رو شروع نمی‌کنن، چندین پروژه رو شروع می‌کنن. وقتی قرار مصالح بخرن، مصالح رو به صورت انبوه می‌خرن که اینا کمک می‌کنه به کاهش هزینه. این یک. دومی نکته دقیقی رو که ایشون فرمودن، ما مرحله‌ای می‌گیریم. من در سفتکاری یا خرید زمین خب من میدونم اینقدر هزینه است، این رو برای یک سال من این رو از اون کسی که اومده این خریداری رو در بازار بورس انجام داده زمین به اون میزان از خریدم، سال آینده با تورم که البته خودش کمک میکنه، این تورم هم دیگه وقتی بازار عرضه و تقاضا به یه تعادلی برسه این تورم هم مثل الان به جان گسیخته نخواهد بود.
درست.
و کمک میکنه که ما با نرخ تورم بعدی این رو بتونیم مطالبه بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید. آقای باقرپور درباره صحبت‌های دکتر زهیری نقدی داشتید جناب علی؟ کوتاه بفهمید و اگر نقدای دیگه‌ای هست بفهمید که دو مهمان محترم تلفنی پاسخ
من داره. خیلی خلاصه باید عرض بکنم چون بحث بسیار بسیار مبسوط و مشروحی میطلبه این مسئله، اما عدالت معاملاتی الان از بین میره. یعنی اصلا خود من که امسال میام خرید میکنم، خرید امسالم با خرید سال بعدم داره تفاوت میکنه، همونطور که خودشون سهه گذاشتن روی این موضوع و قرار هم نیستش که ما فقط چرخه در واقع صنعت ساختمان رو توی سازنده های عمده و در واقع اون تاپ 10 بازار به چرخش در بیاریم، ما باید در واقع برای سازنده های متوسط و حتی کوچیکتر هم پلن داشته باشیم. اما با عزتون من خیلی سریع دو تا ایراد بعدی رو مطرح میکنم. بحث قیمت اعمال هستش.
بله.
اون چیزی که در واقع گارانتی خریدار سلف محسوب میشه برای اینکه در زمان عرضه بتونه در واقع به قیمت اعمال به خود فروشنده اون رو بفروشه. متاسفانه سوابق محاسباتی ما در این حوزه نشون میده که ما خیلی رئال برخورد نمی کنیم. به جز یک سال اخیر که به تنهایی 100% ما افزایش قیمت مسکن داشتیم، معمولا تو هر پروسه 3-4 ساله‌ای که میشه در واقع در نظر گرفت به عنوان دوره تولید، همونطوری که جناب آقای دکتر زهیری هم تایید فرمودن، به عنوان دوره تولید یک پروژه ساختمانی، یک پروژه مسکونی، ما این 100% افزایش رو داشتیم و داریم و ممکن هست بعد از این هم داشته باشیم. آیا الان قیمت اعمال رو شما برای خریداران سلف با 100% سود تعریف کردید؟ اصلا مطمئنا این اتفاق نیفتاده. و اما به تبع اون تعریف موازی استانداردی که به اوراق سلف اضافه شد، یعنی ما میتونیم دست به دست این رو توی بازار ثانویه به فروش برسونیم، عملاً به جایی میرسیم که میبینیم که آنچه که در بازار داره در معاملات ثانویه و سلف موازی اتفاق میفته از قیمت اعمال بالاتر خواهد بود و این به خاطر واقعیت بازاره، نه اون چیزی که ما دوست داریم اتفاق بیفته. نهایتاً به عنوان آخرین ایرادی که من به این طرح میگیرم، بحث توزیع رانت سنگین در بازار مسکن هستش، چه در حوزه عرضه و چه در حوزه خرید. چه مکانیزمی عملاً ما برای عدم توزیع